اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين من الآن الى قیام یوم الدین. سوره حج دنبال چیست؟ چه مسئله ای رو میخواد حل کنه در ما؟ چه مشکلی رو میخواد دست برکنه؟ اگر نبود سوره های قرآن، حداقل من اینجوری میفهمم که خیلی بیچاره و دست خالی بودیم. هیچ کسی مثل خدا ما انسان‌ها رو نمی‌شناسه، حتی خودمون، حتی خودمون. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا از خود انسان به انسان نزدیکتر، احاطه حضوری داره. هیچی مثل او نمی‌دونه که ما چه موجوداتی هستیم و چه خطراتی ما را تهدید میکنه. چطور میشه به راحتی متاع ایمان در زندگی ما لطمه بخوره؟ مؤمنه ها، دیگه دارم توی هشت حرف بزنم، مؤمنه، ایمان به خدا آورده، ایمان به پیغمبر خدا آورده، ایمان به اهل بیت، ایمان به قرآن داره، مؤمنه. ولی بابت ایمانش طلب داره، مجاهد فی سبیل الله، ولی بابت جهادش طلبکاره، برای خودش قائل به حق ویژه است، برای خودش قائل به سهم خاصه، حرکت کرده در راه خدا، یه حرکتی رو اصلا راه اندازی کرده، سختی های زیادی را متحمل شده در طول مسیر، امروز حرکت به ثمر نشسته و او برای این ثمرات این حرکت کیسه دوخته. روز اول که حرکت میکرد، شروع به قیام فی سبیل الله میکرد، روز اول اصلا نظر به ثمرات این حرکت نداشت که یک روز قرار است جیب خود را از ثمرات این حرکت پر کنم، نه نداشت. اما وقتی که حرکت به ثمر نشست، طمع کرد. من چی؟ من با بقیه یکی هم؟ من که عمرم رو گذاشتم، من که خیلی کار کردم، آیا حق میشه که من با بقیه مساوی باشم؟ باید سهم بیشتر داشته باشم. چه سهم بیشتر داشته باشم تو ثروت ها، چه سهم بیشتر داشته باشم توی مناصب، سهم بیشتر داشته باشم توی قدرت، توی نفوذ، تو بهره مندی از امکانات، و هر چیزی. اینو میخوایم ببینیم خدا چجوری به این قضیه نگاه میکنه، این تا کجا میتونه پیش بره. سوره مطالبش در دو سیاق طراحی شده. سیاق اول آیه 1 تا 17، بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، این سیاق سه مطلب داره. مطلب اول سیاق آیه اول تا چهارمه. اینجا ها ریز نوشته شده چون هنوز من نمیخوام وارد آیات بشن. فعلاً به صورت کلی و خواهشم هم این است از بزرگواران که به این پرده اعتبار نکنن، در محضر کتاب خدا قرار بگیرن، عرایض بنده رو این کتاب خدا تطبیق بدن. این بسیار مؤثرتر از اینه که صرفاً با نگاه به پرده مطالب رو پیگیری کنیم. تو این آیه اول تا چهارم محتوا با تسبیح آغاز میشه، همونطور که میبینید سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد اللهی را که در آیه اول تسبیح شد در آیه دوم تا چهارم معرفی میکند به این بیان که این الله کسی است که اخراج کرد کافران اهل کتاب را از دیارشان. الله اونا را اخراج کرد و بعد درباره چگونگی این اخراج مطالب رو خدا بیان می‌فرماید که قدم و انه هم مادعت هم خصور هم من الله فعطاهم الله من حیث لم یحتسه بود. و بعد فلسفه این اخراج رو بیان می‌کنه که این اخراج در واقع جایگزین عذاب دنیوی بود برای اونها. یعنی اگر جلا را، جلا یعنی ترک وطن اخراج، اگر جلا را بر آنها ننوشته بودیم عذاب در دنیا داشتن. بعد علتش رو بیان میکنه که چرا ما این کارو کردیم. خدا میگه چرا من این کارو کردم؟ چون مشاق الله و رسوله، چون با الله و پیغمبر مشاقه کردن. حالا این معانی هنوز براتون مبهمه، من اینو درک میکنم. میخوام فعلا یه چیز را اینجا متوجه بشیم، اون این که آیه یک تا چهار مطلب، این مطلب توضیحش برمیگرده به اخراج کافران اهل کتاب از دیارشان به دست خدا. تسبیح هم مقدمه همین حرفه. مطلب دوم آیه پنجم تا هفتمه. این که ما میگیم مطلب دوم، چون هنوز از سیر مباحث مربوط به اخراج کافران اهل کتاب خارج نشدی. این خطابی که در این آیه میفرماید ما قطعتم من لینتم او ترکتموها قائمتا علی اصولها، این خطاب هم هنوز مربوط به ماجرای اخراجه. ولی چرا به عنوان یه مطلب جداش کردیم؟ پس به عنوان یه سیاق جدا نمیشه، شروع سیاق جدید نیست، هنوز سیاق ادامه داره، هنوز بحث اخراج کافران اهل کتاب است. ولی مطلب تازه ایست. چرا؟ اینجا خدا رو به مؤمنان میخواد یه حرفی بزنه. مؤمنان مشارکتی که شما داشتید، ببینید دسته اول چی گفت؟ دسته اول گفت کننده کار کی بود؟ خدا بود. اخراج کننده کافران اهل کتاب کی بود؟ خدا بود. مؤمنان میگن پس چی؟ ما ماسک بودیم، ما کشک بودیم، ما قاره‌ای نبودیم، آقا ما این مثلا دخش داشتیم. مخواد بگه نقشی که شما مؤمنان داشتید، مشارکتی که شما مؤمنان داشتید چی بود؟ این مشارکت رو توضیح میده. میگه مشارکت شما به اذن الله بود و لیخزی الفاسقین. پس بنابراین اون چه که از ثروت، اون چه که از امکانات در اثر اخراج کافران اهل کتاب باقی مونده مال شماها بگید
نیست.
دسته اول خدا میگه من کار رو انجام دادم. دسته دوم میگه اون مقداری که شما کار انجام دادید فلسفهش چی بود؟ اولا چه مقدار بود؟ فلسفهش چی بود؟ در نتیجه ادعا هم نمیتونید بکنید که حالا که ما هم بودیم سهم ما میشه اینقدر، سهم ما میشه این اون، سرخواهی نمیتونید. و دسته سوم که حالا اینا رو وقتی تطبیق بدیم بزرگواران بیشتر درگیر میشن با مطالب، ارتباط برقرار میکنن. دسته سوم میاد میگه خب حالا این ثروت بر جای مانده را چطور تقسیم کنید؟ سرخایی نکنید. تقسیمش مطابق این شیوه باید باشه. و در جریان تقسیم خوب دقت کنید، دسته در واقع مطلب سوم این سیاق رو دارم میگم. در جریان تقسیم ثروت بر جای مانده از کافران اهل کتاب، مؤمنان چند گروه هست بگید؟ یعنی جامعه ایمانی به چند گروه تقسیم میشن؟
سه.
چهار گروه. اول کسانی که قرار است از این ثروت بر جای مانده سهم داشته باشند توی این ثروت. گروه دوم و سوم دو گروه هستند که حالا معرفی خواهند شد. گروه هایی هم که سهمی در این ثروت ندارند ولی شکایتی هم ندارند. گروه چهارم گروهی است که داعیه سهم‌خواهی دارد، دست از ادعای خود هم بر نمی دارد و به خاطر نرسیدن به مطالباتش و به توقعاتش همکاسه کافران می شود. میشه جریان نفاق. پس ببینید کل آیه 1 تا 17 از شروع تا پایان چارچوب ماجرا اخراج کافران اهل کتاب از دیارشان. این مسئله اخراج کافران اهل کتاب از دیارشان 3 مطلب درشه. مطلب اول اخراج کننده خداست. مطلب دوم دخالت شما مؤمنان در این حد است و برای شما حق ایجاد نمی کند. مطلب سوم ثروت بر جای مانده طبق حکم خدا به این معنی باید تقسیم شود و بعد که تقسیم میشه ما میبینیم 4 گروه تو جامعه در قبال تقسیم این ثروت وجود داره. این سیاق اول. سیاق اول که تمام شد از آیه 18 تا 24 سیاق دومه که اینجا هم ما 3 مطلب داریم. مطلب اول آیه 18 تا 20 خدا خطاب به مؤمنان میگه که یاد خدا باشید، خدا رو از یاد ببرید. حالا من هنوز نمیخوام دقیق اشاره کنم چرا بعد از سیاق اول خدا میاد میگه به یاد خدا باشید. چرا؟ گویا اجمالش اینه، گویا درد را در غفلت از خدا دیده. چرا امروز مدعی شدن؟ چرا سرخواهی میکنن؟ چرا چون به خواسته هاشون نمیرسن شمشیر میکشن؟ بودن کسانی که صحابه پیغمبر خدا بودند، جایگاه والایی هم نزد پیغمبر خدا داشتند، سهم زیادی هم در پیشرفت اهداف اسلام داشتند، ولی وقتی که اسلام به ثروت رسید، به قدرت رسید، به حاکمیت رسید، مدعی شدند، طلبکار شدند. میدونید دیگه رفتن پیش حضرت علی علیه السلام چیزی نمیخواستن جز این که ولایت فلانجا رو لحاقم بده به ما؟ ما لاغل فلانجا حاکم باشیم. در تز دنیا پرستان توزیع مناسب بر اساس شایستگی ها نیست، بر اساس سهم خواهی هاست. ما بودیم، ما باعث پیروزی تو شدیم. حالا امروز حداقل یه وزارت خونه که به ما میرسیم. ما باعث پیروزی این جریان شدیم، حاکمیت این گروه شدیم. حداقل یه استانداری که دوشا بگیرم نید. از جیب مایه گذاشتیم، از جون مایه گذاشتیم. این تز دنیا پرستانه. شمشیر ما بود کار میکرد، دیگه ولایت بصره هم نمیشه. یه کیسه بیشتر از سهم بیت المال هم نیست. یعنی ما با همه برابر بعد وقتی گفته میشد بهشون که نیست و نیست از ماست که بر ماست همون شمشیری که روزی برای قطع ریشه ظالمان روی زمین از نیام کشیده شده بود همون شمشیر در مقابل امام حق کشیده میشه از نیام بیرون جمل این مسئله سایزای کوچیک بزرگ داره ولی یکی از مصیبت‌های دامنگیر ما آدم است. یکی از مصیبت‌های دامنگیر ما است. یاد خدا باشید. مطلب دوم میاد راجع به قرآن یه مسئله میزنه. اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم این کوه را چنون و چنان میدیدید من خشیت الله. اینجا گفت نسل الله نباشید. اینجا میگه خشیت الله چطور؟ از کجا به خشیت الله میشه رسید؟ از کجا میشه جوری خدا را در یاد داشت که خشیت آور باشد؟ مطلب سوم هم میاد الله را یه چشمه معرفی الله هست. ببینید پس این سه تا مطلب سیاق دوم همه به الله مربوط میشه. خدا را از یاد نبرید، خشیت خدا طریقش چیه؟ الله کیه؟ سه تا مطلب اینا با هم یه سیاق هم. بنابراین سوره مبارکه هش دو سیاق دارد، دو تا سیر ما در سوره داریم. سیر اول آیه یکم تا هفدهم که چارچوب بحث کافران اهل کتاب و اخراج اونهاست. چارچوب بحث کافران اهل کتاب و اخراج اونها هست با سه مطلبی که تکرارش نمی کنم. و سیر دوم مربوط به الله، فراموشی خدا ممنوع، خشیت خدا لازم و الله کی هست اصلا. سه تا مطلب در معرفی الله. این ساختار سوره حشر است. حالا ما میخواهیم سلام علیکم با سوره همراه بشیم. بزرگواران بزرگواران، ممکنه کسانی در این جلسه بگن از سوره حشر اون چه که دنبالش هست میخواد جا بندازه با ما خیلی کار نداره، این با دونه درشتا کار داره. اینجور نیست. اولا قرآن توقع دارد که همه مسلمین، همه مؤمنین مجاهد فی سبیل الله باشند. توقع داره یا نداره؟ اونایی که با قرآن من بسید، قرآن به مسلمونی خونسا رضایت میده یا نمیده؟ والله نمیده. مسلمونی خونسا را قرآن قبول نداره به عنوان مسلمونی. او مسلمونی نیست. مسلمان باید مجاهد باشه. مجاهد یعنی چی؟ یعنی جانش و مالش کف دستش برای خدا. این معنی مسلمان. ببینید؟ اینی که دارم میگم جانش و مالش کف دستش برای خدا، کف مسلمانی ها را خیال کنید این ته مسلمانیه، این کف مسلمانیه. حالا دیگه بعد حساب کنیم ببینیم ما تا کف مسلمانی چقدر را داریم. کف مسلمانیه یعنی اون برترش از نظر خدا چیه؟ بگید نفاق، منافق بودنه. کمتر از این منافق مسلمان نیست. هرچند بنده الان نگاه میکنم به خودم میگم آقا من که به این کف نرسیدم پس من منافقم. باید نگاه کنم ببینم جهت حرکت کنم، دارم میرم به سمتی که هی بیشتر مال و جانم را به نفع خودم مصادره میکنم. اون وقت شک نکن منافقی. یا دارم میرم به سمتی که دستم بازتر میشه برای مال و جانم در راه خدا، شک نکن به خیری انشاءالله. هنوز به کف مسلمانی هم نرسیده باشی چون تو راهی داری زحمتتو میکشی، اگه یه وقت زودتر از یک کف مسلمانی رسیدنم از دنیا بری، مسلمان ثابت میکنه قبوله، حرکت تو باید نگاه کنی. این مقدمه رو چرا گفتم میگم ما باید مجاهد باشیم فی سبیل الله؟ خب وقتی مجاهد بودیم فی سبیل الله، مجاهد بودن خرج کردن مال و جانه. که حالا خرج میکنی چی میخوای؟ با چی میخوای معامله کنی؟ این مسئله است. این سوره 8 دیگه مال یه نفر، دو نفر، سه نفر نیست، مال هممونه. هر کی میخواد مسلمان باشه سوره 8 رو لازم داره. تو که قرار مال و جان خرج کنی در راه خدا، با کی میخوای معامله کنی؟ میخوای خرج کنی برای رسیدن به چی؟ خرج کنی برای رسیدن به آبرو، برای رسیدن به پول، برای رسیدن به امکانات، زمین، منصب، برای چی میخوای خرج کنی؟ ممکنه من و شما بگیم نه، ما برای خدا میخواییم خرج کنیم. امروز گفتنش آسونه، فردا که جهاد شما، مجاهدت های شما موجب شد که خلاصه ثمراتی به دست بیاد، اون وقت چی؟ اون وقت هم همین حرف رو میزنیم؟ اون وقت هم میگیرم من چشمی ندارم، توقعی ندارم، من برای خدا کردم هر چی بوده؟ یا نه اون وقت تازه کیسه ها، کیسه های دوخته شده آماده میشه برای مطالبات. دومه ما میدونم همه همون نیاز داریم. اگه امروز باشه، امروز، امروز نه فردا، با سوره همراه بشیم، منطق سوره 8 رو تو زندگیمون جا بندازیم. منطق اخلاصه سوره 8، یعنی میخوایی مجاهد باشی باش و باید باشی، ولی برای خدا باش، برای خدا، ارزون نه. اگر برای دنیا باشه، همین مجاهدی که امروز شمشیرش در راه خدا بر فرق کافران فرو میاد، همین مجاهد فردا با همین شمشیر جلوی امامش وای میسته و وایسادن و در طول تاریخ یک بار دوبار نشده. کیا بودن این یکی وای میسته؟ میدونست اگر احتمال میدادن که همراهی با حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه الله و تحییت و فنا برای دنیاشون منفعت داره، والله با حسین همراهی میکرد. اگه میدونستن حسین هم علیه السلام حاضر است بابت مجاهدت اونها ری را بدهد، حسین را برمی‌گزیدن. چون حسین اهل تحقیر کسی نبود، اهل خلف وعده نبود، و اینا میدونستن. چی شد؟ از چی شد جبهه دشمن شمشیر زدن؟ آدم هایی که نون و نمک اسلام رو خورده بودن، آدم هایی که نون و نمک علی علیه السلام رو خورده بودن، چی شد؟ سربازان و جانبازان صفین بودن، در رکاب مولا الموحدین سربازی کردن، بعضیشون جانباز شدن. چی شد که چند سباه بعد از اون رو سینه یه حسین ابن علی نشستن؟ شمشیرشو وقتی تحلیل امام علی علیه السلام دادن، حضرت نگاه کرد، گریه کرد. اون این شمشیر میدونید چیه؟ این شمشیر چه کدورت ها، چه غم ها که این شمشیر از چهره پیغمبر خدا نزد بود. اما این شمشیر فردا در مقابل علی از نیام خارج شد و صاحب شمشیر رو به درک فرستاد. چی شد؟ چی شد؟ حب به دنیا، مجاهدت میخوای بکنی بکن، از اول تکلیف تو روشن بود و بگو فقط برای خدا پاش وایسا. تو راه انداختن یه مؤسسه هم معنا داره. اون موقعی که این مؤسسه هیچی نداشته، این بنده خدا زحمت کشیده، حالا مؤسسه رسیده به نور و نوا، حالا چی؟ حالا میخوای ثمره زحمتاتو بچینی؟ یا حاضری به اون چه که خدا و پیغمبر حکم میکنن گردن بگذاری؟ هرچی اون سایز کوچیک و بزرگ داره، اما هممون درگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات و ما في الارض و هو العزيز الحكيم. ما نمیخوایم، خدا میگه سبح لله، یعنی ما نمیخوایم، ما لازم نداریم، ما نیاز نداریم، از ما طلبکار نشید، ما خودمون هر جور صلاح بدونیم جبران میکنیم. اگه فکر کردید مال و جان آوردید تو صحنه و الان خدا مدیون شما شده، خدا مدیون نمیشه، ما نیاز نمیشه. فرق است بین اینکه خدا پاداش میده یا نمیده. خدا پاداش میده، خدا پاداش میده، چند برابرم پاداش میده، چند برابر جان و مالت را در روزی که سخت به آن محتاجی به تو تحویل میده. اما تو یه وقت خیال نکنی نعمت سر خدا داری، اگه تو نبودی امروز چی سر اسلام اومده بود؟ خدا بنده رو از اسلام نگیرن، و اگر بنده نبودم علی اسلام اصلا خاک بر سرم کنن اگر این حرف رو بزن. تو نبودی؟ تو چی؟ کجایی؟ این بنده ما ایتون اگه چیزی هم داشتی که ما بداریم، ما نمیخوایم. اگه منت سر ما بذاری میگرده بس خوده، پولی رو که میخوای در راه ما بدی فردا بابتش منت سر ما داشته باشی، طلبکار بشی از ما، حق برای خودت تعریف کنی، بذار تو جیبت بداشت نگرده بس خوده، بلیمی میمونه برات یا نه. جانی رو که میخوای کف دست بگیری فردا سوار گردن مسلمین بشی، نمیخوام، بذار تو جیبت واسه خودت. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نگاه کن به هرچی تو آسمونه، نگاه کن به اون چیزایی تو زمینه، فریاد بی نیازی خدا را نمیشنوی؟ همه دارن میگن خدا بی نیازه، زمین میگه، آسمون میگه، آسمون ها میگن، موجودات زمین میگن، موجودات آسمان ها میگن، همه چیز فریاد میزنه که خدا عیب ندارد، نقص ندارد، نیاز ندارد، احتیاج به شما ندارد، احتیاج به جانتان، مالتان، مجاهدتتان، حضورتان، خدا احتیاج به کسی و چیزی ندارد. و هو العزیز الحکیم، نه قدرتش ناقصه، نه علمش ناقصه، عزیز است یعنی قدرت مطلق و نفوذ ناپذیر دارد، حکیم است یعنی علم مطلق و نفوذ ناپذیر دارد. ادعای چی میکنی؟ هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. دیگه میدونی چجوری باید بخونی؟ هو الذی، او بود. یعنی خیلی رو خودتون حساب کردی، او بود کسی که اخراج کرد. معلومه بابت این اخراج یه عده مدعی هم ما بودیم، ما کاری کردیم، شما نبودیم. او بود کسی که اخراج کرد کافران اهل کتاب را، الذین کفروا من اهل کتاب. از کجا اخراج کرد؟ من دیارهم، از خانه هایشان. لأول الحشر، این لأول الحشر پیامی داره. حشر بزرگان یعنی راندن، هی هی کردن. چوپان گله را چطور حرکت میده؟ جمع میکنه از دو، هی هی میکنه و بعد گله را حرکت میده، اینو میگن حشر. اول الحشر یعنی گویا در نگاه خدا یه فرایندی هست به نام فرایند راندن اهل کتاب، راندن کافران اهل کتاب از سرزمینشان، از خانه هایشان. یه فرایندی است که اگر اهل کتاب پیمان شکنی کنن با مسلمین، این فرایند در جریانه، یعنی اتفاق میفته و باید بیفته. میگه اونی که برای بار اول قدم اول را برداشت، لأول الحشر، یعنی اولین قدم در اخراج کافران اهل کتاب، اینایی که پیمان شکنی کرده، او بود کسی که در ابتدای فرایند اخراج کافران اهل کتاب اونها را از دیارشون اخراج کرد. ما ولنتم ان یخرجو، شماها فکرش هم نمی کردید که اونا بیرون برن. ما فرض کنید، مثالش رو براتون میذارم برای اینکه با فضای سوره همراه بشید. فرض کنید بنده و شما که امروز اینجور سیطره آمریکا و از شبکه صهیونیسم بین الملل رو در جهان میبینیم، یه روز صبح بلند شیم بشنویم تو اخبار که آقا مسئولان رژیم صهیونیستی و ایادیشون با سرعت مثال زدنی در حال تخلیه فلسطین هستن، فلسطین اشغالی، و پشت سر اونها جوانان حزب الله و جوانان مقاومت اینها رو دارن چیکار میکنن؟ تعقیب میکنن، یعنی اونها میدونن اینها در میرن، همه دارن در میرن با سرعت. ما همچه خبری بشتمیم بعد حالا اینایی که دنبال اونا دویدن، اینا فردا مدعی الان ما دویدی اینا در رفتن. اونا میگه شما فکرش هم نمی کردید اینا بلند بیرون. من این کار کردم، این کافران اهل کتاب رو من اخراج کردم. ببینید رو چه موردی دست گذاشته خدا، روی موردی که میخواد اونجا نقش خودش رو به وضوح به ماها چکار کنه؟ نشون بده. من این کار کردم. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا، شما گمان نمی کردید که اونها خارج بشوند بیرون بروند. و ظنوا، خودشون هم گمان نمی کردن. خودشون چی خیال می کردن؟ و ظنوا یعنی خیال می کردن انهم مانعتهم حصونهم من الله، خودشون خیال میکردن این دژهایی که دارن، حصون جمع حصن، حصن دژ، کلمه لا اله الا الله حصنی، حصن یعنی دژ، خیال میکردن این دژهایی که دارن، این باروهایی که ساختن، دیوارهای بلندی که ساختن، خیال میکردن مانع است از نفوذ خدا و تسلط خدا بر ایشان. خوب دقت کنید، خیال میکردن دیگه دست خدا به اینها نمیرسد. چرا خدا؟ چون کافران اهل کتاب در پیمان با حکومت اسلامی، اینا وقتی که میخوان تخلف کنن از این پیمان و پیمان شکنی کنن، علل قاعده از یه چیز باید بترسن. اون چیه؟ اون خود حکومت اسلامی و امت مسلمانی، که اگر ما پیمان شکنی کردیم با پیغمبر خدا، چه بسا پیغمبر خدا و مؤمنان علیه ما چه کنن؟ قیام کنن، بیان به جنگ ما و بعد ما را شکست بدن. بعد نگاه میکردن به خودشون، یه نگاه به خودشون، یه نگاه به پیغمبر و یارانش، گفتن پیغمبر و یارانش حریف ما نمیشن. ما تو این دژهای مستحکممون که چون دژهای اونا کوچیک که نبود، مثلا می‌بینی در یک منطقه بزرگی رو پر از باغات، چاه‌های آب، امکانات پوشش داده، اینا اونجا دارن زندگی می‌کنن. خیالشون راحته که هیچ کس قدرت نفوذ از این دژها رو به داخل ندارد، ما هم که این داخل هر چقدر بخوایم آب و غذا و امکانات و زندگی داریم می‌کنیم دیگه. تا کی می‌تونن پشت دژها وایسن؟ اینا بس نمی‌تونن بیان. حالا که اینا نمیتونن بر ما تسلط پیدا کنن، پس خدا هم حریف ما نیست، چون برای خدا قائل به یه راه بودن. خدا اگه بخواد حریف ما بشه یه راه داره، اون راهش هم اینه که مؤمنان با ما بجنگن بر ما پیروز بشن. اینم که شده نیست. خدا که نگاه میکنه به مؤمنان میگه شما ها که قرار بود غلبه کنید مثلا بر اینا در صورت پیمان شکنی، خودتون میدونستید حریف اونا نمیشید. ما اولن تو پنگه خود خودشون هم میدونستن که شما حریف اونا نمیشید. و ونو انهم مانعتهم حصونهم من الله، این اوضاع بود. تو این اوضاع فرایند اخراج آغاز شد، تو این اوضاع خدا زد پس چندشون گفت یالا برید بیرون. تو این اوضاع بود. شما بازم مدعی هستی؟ آدم میگه شما کاری بودی؟ خب میگه فعتاهم الله من حیث لم یحتسبوا، خدا نفوذ کرد و وارد شد بر آنان از اون جهتی که محاسبه نمی کردن، نکرده بودن، حساب نکرده بودن. چه کرد خدا؟ و قذف فی قلوبهم الرعب، به دنبال پیمان شکنی خدا ترس را در دل اونها انداخت. بابا شما خیال کردید اونها همینجوری شما گفتید هو، اونم ترسید در رفت، شما دنبالش کردی اونم پاشو دومش گذاشت رو کلهش رو فرار کرد؟ اشتباه فکر کردی. خدا در قلب اونها وحشت مستولی کرد، قذف فی قلوبهم الرعب. بعد چه اتفاقی افتاد؟ خوب دقت کنید. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. در نتیجه این ترس است که میبینی در نتیجه این ترس است که میبینی یخربونه یعنی خراب میکنن بیوتهم، خونه هاشون را، به ایدیهم با دستان خودشان و به عید مؤمنین و با دست مؤمنان. یعنی این خوب دقت کنید، یعنی وقتی که خدا ترس رو به قلب اونا انداخت تسلیمشون کرد، تسلیم که شدن پیغمبر خدا حکم کرد، گفت حالا کلنگا رو بگیرید دستتون، بیلا رو بگیرید دستتون، یه گروه خودشون یه گروه هم مؤمنان سقف خونه هاشون رو بیارید پایین. یعنی اینا خودشون سلام علیکم خودشون کلنگ به دست، مؤمنان هم در کنارشون سقف خونه هاشون رو باید میریختن پایین. حکم این رو قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. اما یخربونه قائلش کیه؟ خودشونن. دو تا ابزار داره، دست آنان و دست مؤمنان، اما خراب کننده کیه؟ خودشون. چرا؟ چون خودشون پیمان شکنی کردن، خودشون نامردی کردن، خودشون رو خونه خراب کردن، خودشون تخلف کردن. یخربون بیوتهم به ایدیهم و اید المؤمنین. بعد خدا میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار، ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید. نمیبینید؟ اینجا نقش ما را، حضور ما را نمیبینید؟ دخالت پررنگ ما را نمیبینید؟ ما کار را انجام دادیم، متوجه نیستید؟ خب بلولا ان کتب الله علیهم الجلاء، جلاء از جلوه است، جلوه، تجلی، جلاء، جلاء یعنی بی خانمان شدن، یعنی سرپناه را از دست دادن. سرپناه که میره کنار انسان چی میشه؟ جلوه میکنه، آشکار میشه. اونایی که سرپناه دارن اونا جلاء ندارن. چه میدید میگن فلانی را جلای وطن کردن؟ سرپناهش ازش گرفتن، یعنی دیگه ولش کردن رو زمین خدا، این میشه جلا. خدا میگه اگر الله جلا را بر آنان ننوشته بود، اگر الله بی سرپناه شدن را برای آنان مقدر نمی کرد، لعذبهم فی الدنیا، به جاش چیکار میکرد؟ عذابشون میکرد. یعنی بابا من خدا بودم که تصمیم گرفتم به جای فرستادن یک سیل یا زلزله و نابود کردن اونها در دنیا، تصمیم گرفتم وحشت تو دلشون بندازم تا به ناچار با اطاعت از پیغمبر خودشون اقدام کنن به خراب کردن خونه های خودشون. من این کار کردم. و لهم، البته عذاب آخرت چون سر جاشه، و لهم فی الاخرت عذاب النار. چرا خدایا؟ چرا همچین عاقبتی را برای اونا مقدر داشتی؟ میگه ذالک به این خاطر که به انهم شاق الله و رسوله، چون اینها با خدا و پیغمبر نقض عهد کردن، پیمانی را که با خدا و پیغمبر داشتن شکستن، مشاقه کردن، جدا شدند از تعهدی که به خدا و پیغمبر داشتن. و من یشاق الله فإن الله شدید العقاب، هر کس که نقض عهد با خدا کند همانا خدا شدید العقاب است، او رو به بد عقابی گرفتار میکنه. آیه 1-4 تمام. در آیه 1-4 اون چه که فهمیدیم این است: در شرایطی که کافران اهل کتاب، کافران اهل کتاب خلف وعده کردن، کافران اهل کتاب که در پیمان با پیغمبر و حکومت اسلامی بودند نقض عهد کردند، به دنبال نقض عهد مستحق چی بودند؟ مستحق جزا و عقابی بودند از ناحیه پیغمبر خدا، ولی خیالشون راحت بود که پیغمبر خدا و مؤمنان حریف آنان نمی شدن. مؤمنان هم می دونستن که با توجه به این شرایطی که اونها دارن به لحاظ نظامی و تسلیحاتی و دفاعی، ما هم حریف اونها نمی شدیم. همین وضعیت باعث شد با جرأت هرچه تمامتر خلف وعده کنن و نقض عهد کنن. تو این شرایط خدا وارد صحنه شده، وحشت به دل اینا انداخته، این وحشت موجب تسلیم اونها شده. یعنی بعد از اینکه خیال میکردن با خلف وعده راحت میتونن زندگی رو سفری کنن، یه ترس مرموزی به دلشون افتاد که این ترس موجب تسلیمشون شد در مقابل پیغمبر اسلام و مسلمین. پیرو به این تسلیم فرمان صادر شد: کلنگا رو بگیرید دستتون، خونهاتون رو خراب کنید، مؤمنان شما با این همراه. خونه های خودشون رو خراب کردن با دست خودشون، آدم هایی که فکر میکردن هیچ قدرتی نمیتونه اونها رو از خونه شون اخراج کنه، امروز خودشون کنن به دست خونه هاشون میریزن پایین. خدا میگه چشماتون رو وا کنید، نگاه کنید، من کردم این کار، این کار کار من بود، اخراج اینا کار من بود، به جای عذاب اینجوری عمل کردم. من خدا میتونستم یه سیل، یه زلزله بفرستم نابودشون کنم، نه، تصمیم گرفتم کلن میدم بس خودشون، یه وحشت انداختم دو دلشون، کلن میدم دستشون. این بهتر بود، میخواستم نگاه کنید. خیلی فرق داره بین این که زلزله بیاد خونه آدم بریزه یا آدم خودش خونه شون اندازه کنه، خیلی فرق داره. یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدیهم. بعد خدا میگه البته این عاقبت هر کسی است که، یعنی این عذاب، نه لزوما این شکل از عذاب، اصل عذاب عاقبت هر کسی است که مشابه کنه، نقض عهد با خدا و پیغمبر کنه. اینو داشته باشید. حالا میایم سراغ دسته بعدی. حالا مؤمنان این وسط میگن آقا جان، خدایا ما هم بودیم. میگه چیکاره بودی؟ میگه ما هم کلا دستمون بود دیگه. مگه نگفتی یخربون بیوتهم به ایدیهم و ایدل مؤمنین؟ دست ما هم وسط بود، دست ما هم در کار بود، ما هم بودیم. بالاخره یه سری سقف‌ها هم ما ریختیم پایین. اینطور نیست که در جلاء اینها و در اخراج اینها از دیارشون فقط مثلا توی خدا نقش داشتیم، ما هم بودیم. به همین اندازه که ما نقش داشتیم سهمم داریم دیگه، سهم ما چی میشه؟ خدا میگه ما قطعتم من لینتن لینه، شاید بعضیتون تفسیر خوندی الان تو ذهنتون اینه که لینه یعنی درخت نخل جوان. من خیلی مطالعه کردم اطراف این واژه، تفاسیرم دیدم، شرم نزولها هم دیدم، لغات رو هم دیدم، به این جنبندی نرسیدم که معنای لینه درخت نخل جوان باشه. میگن فلانون لین الجانب، لین الجانب یعنی در رفاه، در آسایش، لین یعنی نرم، نرم پهلو یعنی آدمی که تو زبان عربی در رفاهه، لینا ما به لیونه، یعنی اون چیزی که موجب آسایشه، موجب رفاهه. لینا در اینجا کنایه از سقف، سقف که این سقف و سرپناه مایه آسایش اینها بوده، یعنی خونه، زندگی، کاشانه، دار، دیار، مراد از لینه اینه. ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمتن علا اصولها، میگه اون سقفایی که از پایه ها جداش کردید، انداختید، یا اون سقفایی که بر پایه ها باقی گذاشتید. چون تو ماجرای اخراج یخربون بیوتهم داشتیم، نه یقطعون اشجارهم، درختان نه، قرآن نگفته درخت داشت قطع میشه، بحث اخراب بیوت رو داشتیم. خدا میگه اون سقف‌هایی که رو پایه‌هاش باقی گذاشتید، قطع کردید از پایه‌هاش، یا اون سقف‌هایی که رو پایه‌ها باقی گذاشتید. چون توی این خود آیه نشون میده که دستور تخریب بیوت تو یک مرحله ای چی شده؟ بگی متوقف شده، یعنی بگه اندازه عبرت اتفاق افتاده، بیشتر از اون نه. یه اون مقداری از سقف ها که شما زمین انداختید، قطع کردید از پایه ها، جدا کردید، یا اون سقف هایی که باقی گذاشتید روی پایه ها، او ترکتموها قائمتن علا اصولها فبه اذن الله، این به اذن خدا بود، به اجازه خدا بود، به فرمان خدا بود. و هدف چی بود؟ لیخزی الفاسقین، خدا میخواست به این وسیله فاسقان را خار کند. خوب دقت کنید فاسقان اینجا کیان؟ بعضی خیال کردن مراد از فاسقان کافران اهل کتاب، هم درست نیست. توی این سوره کافران اهل کتاب همون کافران هم. فاسقان همون مؤمنانی هم، همون کسانی هم که تو جامعه ایمانی هستند، ولی فردا بابت مشارکت در تخریب بیوت کافران اهل کتاب مدعی هم و راضی نیستن، اینا فاسقان هم. خدا میگه بابا من اجازه دادم دست شما تو کار بیاد. خوب دقت کنا، میگه اینا رو من داشتم عذاب میکردم، تصمیم گرفتم به جای سیل و زلزله کلنگ بدم دستشون، چهار تا کلنگ هم دادم دست شما، من اجازه دادم کلنگا رو بگیرید دستتون، من اجازه دادم مشارکت کنید تو این فرایند، و اجازه ای که دادم برای مشارکت شما اهدافی داشتم، یکیش این بود، میخواستم ببینم کی فردا بابت کلنگ دست گرفتن مدعی میشه، کی شاکی میشه، اون خار بشه، رسوا بشه. من اجازه مشارکت دادم که امتحانتون کنم، فاسقان از انسانهای مطیع جدا بشن، ولی یخزی الفاسقین. در نتیجه و ما افاء الله علی رسوله منهم، اون چی که خدا به عنوان فعل اون ثروت در جای مانده از اخراج کافران اهل کتاب، اون چی که خدا به عنوان فعل به رسولش داد از این اهل کتاب، یعنی از اینا گرفت، قبضه کرد، تحویل کی داد؟ پیغمبر داد. فما اوجفتم علیه من خیل ملائکا، شماها در به دست آمدن این فعل نه یک لشکری رو تازوندید، تاختید، نه پا در رکابی کردید، نه شطور سواری کردید برای جنگ، نه اسب سواری کردید برای جنگ، نه تاخت و تازی در کار بوده. چون اگر تاخت و تاز در کار بوده باشد، مسئله دیگه مسئله فعل نیست، مسئله چیه؟ غنیمته. و مسئله غنیمت فرق میکنه با فعل. غنیمت رو بین کسانی که توی فرایند فتح مشارکت داشتن چه میکنن؟ تقسیمش میکنن. اونجا خب اون مجاهدان میان میگن بالاخره ما مشارکت کردیم، این به دست اومده، سهم تقسیم میشه، غنیمت تقسیم میشه. اما فعل ثروت‌های عمومیه که تقسیم شدنی نیست. فرق میکنه با اینکه تو رفتی مثلا یه گردانی رو، شما گردان شما رفتن یه گردانی رو زمینگیر کردن، از این گردان مثلا 100 قبضه شمشیر، 100 قبضه نمیدونم زره، صد تا زره، صد تا نمیدونم سپر چی به دست آمده اصل. خب اینا رو بین این مجاهدان تقسیم میکنن، میگن شما زحمت کشیدید مالش بود. خدا میگه این اموال عمومیه، من این کارو کردم. بابا اون مقداری که دست شما رو قاطی کردم تو کار میخواستم امتحانتون کنم، دقیقا همینطور که میگم میخواستم امتحانتون کنم، میخواستم ببینم بعدا وقتی من به شما میگم اینا اموال عمومی مال خداست، مال پیغمبر است، مال عموم مؤمنین است، ادعا نکنی قبول میکنی یا نه بازم ادعا میکنی یا بازم مطالبه میکنی که اگر مطالبه کنی فاسقی یا خار میشی. من دنبال این بودم، برای همین به این اندازه گذاشتم شما دخالت کنی، نه بیشتر. ولی یخزی الفاسقین و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب، لشکر نتاختی، پا در رکاب نگذاشتی، شطور اسب نراندی، ولکن الله، این الله بود، این الله هست که یسلط رسله علی من یشاء، که مسلط میکند رسولانش را بر هر کس که بخواهد. وقتی صحبت از تسلط بر یک منطقه است، دیگه منطقه تصاحب کردنی توسط مجاهدان و شرکت کنندگان در جنگ نیست، غیر غنیمته، این اموال عمومیه. الله این تسلط رو ایجاد کرده. والله علی کل شیء قدیر. در نتیجه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، اون چی که خدا از اهل آبادی ها، یعنی این آبادی هایی که صاحبانش پیمان شکنی کردن اخراج شدن و آبادی ها در دست کی قرار گرفت؟ مسلمان ها، اسلام مسلمین قرار گرفت. من اهل القرى فلله، خوب دقت کنید، کی اخراج کرد؟ الله. کی مسلط کرد پیغمبر را بر دشمنانش؟ الله. مشارکت شما به چه اندازه بود؟ به اندازه امتحان شما. پس بنابراین ثروت بر جای مانده، منطقه آزاد شده، این منطقه مال کیه؟ مال الله. ما عفا الله و علی رسوله من اهل القرى فلله، مال خداست. اگر شما مسلط کرده بودید رسول را بر کافران اهل کتاب، که همچون چیزی تصور ندارد، خب اون وقت میتونید ادعا کنید. شما یه چارت بلند دسته گرفتی که بگید شما کاری؟ اگر الله این کار رو کرده که الله این کار رو کرده، اون وقت دیگه حالا فرض کنید، مثال عرض میکنم، اینو براتون مثال میزنم. رزمندگان اسلام رفتن در یک عملیاتی نیروهای بعثی را از خرمشهر شکار کردن بیرون کردن. حالا بیان بگم خرمشهر مال ماست، میشه؟ چون ما بیرون کردیم اینا رو، خرمشهر مال ماست. اگر جنگ خب بالاخره تفنگی، زرهی، کلاهی، چیزی مونده بر این مال شماست. اما اینکه ما اینا رو اخراج کردیم، این زمین آزاد شده، این چاه آزاد شده، این کوه آزاد شده، این دشت آزاد شده، این دیار، این منطقه مسکونی آزاد شده، اینا مال ماست. این مال ماست. تقسیم بندی اینجوری مگه میشه؟ سهم‌خواهی این مدلی مگه ما داریم؟ خدا مسلط کرده، خرمشهر را کی آزاد کرد؟ خدا آزاد کرد. فردا کسی نه خیابون خرمشهر را از بعثی‌ها گرفت صاحبش شد. مثالش هم خدا مسلط کرده، خدا اخراج کرده، حالا دست شما را تو کار چیکار کرده؟ بگید قاطی کرد. شما هم بزن، شما هم چهار تا تیر هم تو بنداز، چهار تا تیر هم تو بنداز، ببینم فردا فاسقی یا نیستی، ببینم فردا بابت تیرایی که انداختی چی میخوای. نه اینکه چهار تا تیرم تو بنداز فردا بیا بگو من، مال منه، مال منه چیه؟ فرق اموال عمومیه، مال خداست، خدا کرده مال خودشه. بله الله. خب حالا خدا میگه من چجوری خرجش کنم؟ نه رسول، بله رسول، من میدم به پیغمبر، پیغمبر تو خرجش کن. پیغمبر نماینده منه، رسول نماینده منه، او مسلط باشه. ولی دل قربا، ببین میگه دل قربا، نمیگه بگید زویل قربا. زویل قربا این یه نفره، یعنی پیغمبر هم ممکنه قائم مقام تعیین کنه، پیغمبر هم ممکنه یک نفر رو از نزدیکان به مسئولیت این امر بگماره، او رو مسلط کنه، او رو مختار کنه. ولی دل قربا، خب این الله، رسول و ذل قربا، اینا قراره تو چه مصارفی به چه مصارفی برسونند؟ میگه و الیتام و المساکین و ابن السبیل، اینا قراره به مصرف نیازمندان برسونن، یتاما بی سرپرستان، مساکین بی خانمان ها، ابن السبیل انسان ها در راه ماندگان، آواره شده ها، از خونه و زندگی رونده شده ها، به اینا میخوان برسونن. الله هم که نمیخواد اینا رو بیاد مثلا مصادره کند برای خودش، برای خودش مصرف کنه فقط. مثلا خدا چیکار میخواد بکنه؟ خدا میخواد به اینا برسونه. چرا اینجوری مصرف بشه؟ کی تا لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا این ثروت های عمومی، تا این امکانات تبدیل به ثروت های انباشته شده در دست اغنیاء از شما نشود. ثروت های عمومی با مدیریت پیغمبر خدا توزیع بشه در طبقات نیازمند جامعه، که این طبقات نیازمند به یک وزانتی برسن، فاصله طبقاتی تو جامعه کم بشه، به نفع اینها استفاده بشه. حالا که اینجوریه، و ما آتاکم الرسول فخذوا، هرچی پیغمبر به شما داد از این ثروت ها، از این امکانات بگیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا، از هر چیز که پیغمبر نهیتون کرد گفت دست از این بردارید، این مال شما نیست، دست بکشید تمامش کنید، فانتهوا. بعد بفرماید و اتقوا الله، از خدا بترسید. این اتقوا الله تو خاطرتون داشته باشید، از خدا بترسید. و اتقوا الله، الله شدید بگید عقاب، این الله شدید العقاب قبلا کجا دیده بودی؟ و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، یعنی آی مسلمان من همون خدایی هم که گوشه این کافرها رو گرفتم اخراجشون کردم، شما یه قرار باشه تو راه فسق قدم بردارید، من همون خدا هم، برای من فرق نه فامیل کسی نیستم. گفتم بهتون که و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، یعنی بدانید اگر بازم اصرار کنید بر مطالباتتون، بازم اصرار کنید بر خواسته هاتون، بازم ادعا داشته باشید نسبت به مالکیت و زینت بودنتون و ویژه خالی خودتون، بدانید با همون خدای شدید العقابی طرفید که قبل از این صحنه تقسیم فجر زد پس گردن کافران اهل کتاب، کلنگ در دستشون، خونه هاشون رو بیختن پایین، با همون خدا طرفید. ترسید، حریم خدا رو نگه دارید، اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، دست خدا رو ببینید تو این ماجرا، اینقدر خودتون مدعی نباشید. خب بعد میادی فرماید ساعت 10 شد، ولی من چون یه 2-3 دقیقه دیرتر تحویل گرفتم میخوام اقلا نه این دیگه بهت بمونه برای بعد از استراحت شما، درسته؟ به 10 دقیقه برم جلو، برم 10 دقیقه. صلوات بفرستید بلند،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب چطور تقسیمش کنی؟ حالا ببینید اون کلیت سرفصل تقسیم بیان شد، سرفصل تقسیم که مال الله، مال رسول، مال ذی القرباست، مصارفش یتاماست، مساکین است، ابن السبیل است. حالا میاد اینو کاملا آیین‌نامه ایش میکنه، خوردش میکنه که چجوری گروه های اجتماعی، خوب دقت کنید، میگه للفقراء المهاجرین، این سرزمین های آزاد شده را بدید به فقرای مهاجر. چرا؟ خودش اینا رو معرفی میکنه، تو معرفیشون معلوم میشه چرا. میگه الذین، خوب دقت بشه ها، الذین اخرجوا، الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم. چرا اخرجوا من دیارهم و اموالهم؟ یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله. یه برید به این فقرای مهاجری که از دیار جمع داره، دار یعنی چی؟
خانه.
برید به این فقرای مهاجری که از خونه هاشون چی شدن؟ اخراج شدن. ببینید یه گروه را خدا اخراج کرده، یه چیزی باقی مونده، هو الذی اخرج. اما اینا چی؟ اینا اخرجن، هم یه اخرجو. این گروه توسط دشمنان خدا اخراج شدن. فقط کردی چی چون؟ یه گروه را خدا اخراج کرده، خانه هاشون مونده. یه گروه را دشمنان خدا اخراج کردن، بی خانمان شدن. خدا میگه این خونه های باقی مونده از اینایی که من اخراجشون کردم، دشمنای من بودن، بدید به اونایی که روزهای قبل دشمنان من اخراجشون کردن، اونا بی خانمان شدن. بدید تو اونا، یعنی بالاخره جبهه کف اگر یه روزی مسلمین رو اخراج کرده، اینا بی سرپناه شدن، امروز این سرپناهی رو که این منطقه رو که از کفار آزاد کردی، کفار رو ازش اخراج کردی، این منطقه رو بدید به همین بی خانمانایی که بودن. دیگه بلدین اخرجون من دیاره و انباله، اینا مالشون، دکونشون، خونهشون، تجارتشون، زمینهاشون، همهشون گذاشتن در راه خدا اخراج شدن، به جرم ایمان اخراج شدن. این رونده دیگه، این روشن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. اینا برای رضای خدا، برای رسیدن به فضل خدا و به رضایت خدا، قبول کردن این اخراج را، قبول کردن این ترک وطن را، و ینصرون الله و رسوله. اینا خدا و پیغمبر رو یاری میکنن. خب اونا شاق الله و رسوله، اینا ینصرون الله و رسوله. خب بابا اموال این کسانی را که به جرم شاق الله و رسوله اخراج شدند، بدید به کسانی که به جرم ینصرون الله و رسوله اخراج شدند. اموال و خانه های اینایی رو که ما اخراج کردیم، بدید به بی خانمان هایی که دشمنان ما اخراجشون کردن. اینجور تقسیم کنید، توازن ایجاد کنید، تا این جبهه به عدالت کامل برسه. اولئک هم صادقون. این مهاجرانی که در راه ما هجرت کردن، اینا راست میگن، اینا قبول کردن برای ایمان دست از خانه و کاشانه و زمین و مغازه و همه چی کشیدن، صدقشون رو ثابت کردن. برید به اینا، در واقع اون یتاما مساکین ابن السبیل داره موردش را خدا مشخص میکنه، موردش فقرای مهاجرین. خب خدایا به اینا بدیم، این انبار را اگر ما بیاییم به اینا بدیم، این دیار را به اینا بدیم، این امکانات را در اختیار اینا قرار بدیم، آقا اون کسانی که خب حالا مسلمان های خوبی هست اما اخراج نشدن، حالا اینا توفیق اخراج نداشتن، توفیق هجرت نداشتن، اینا تو خونه هاشون نشستن، اینا چی؟ خدا میگه والذین تبوأوا الدار والایمان. الدار والایمان، دار یعنی چی؟ گفتیم دار دیار، دیار جمع داره، یعنی اینایی که تو خونه هاشون سکنا گزیدند همراه ایمان. یعنی یه عده وقتی ایمان آوردن، ناچار شدن به ترک خونه زندگی، اما این که ایمان آورده تو خونه زندگیش هم نشسته. اینا رو نترسید، اولا تبوع داره و ایمان من قبلهم، بله قبل از این مهاجرین اینا ایمان آوردن، قبل از هجرت اونها و در خانه های خود با ایمان مستقر شدن. اینا اینطوری هن، آدم های اینطوری هن، خدا داره فرهنگ سازی میکنه. یحبون من هاجر الیه، اینا ناراحت نمیشن، اینا مهاجران را دوست دارند، کسانی را که به سوی ایشان مهاجرت کردند دوست دارند. یحبون من هاجره بلا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. اینا بابا آدم های بزرگی هستند، کریم هستند، به دلشون که نگاه میکنن تو دلشون احساس نیاز نسبت به اون چه که به مهاجران داده شده بگی نمیکنن. ای کاش این کنه رو بده بیدن نه کریم هم اینا لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، نسبت به اون چه که داده شد به مهاجران اینا احساس نیاز تو دل نمی کنن، تنگ نظری ندارن. و یعفرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. بابا حتی بالاتر از این حرفا، حتی اوناییشون که واقعا نیاز دارن، ببینیم دیگه اولا نیاز ندارن، احساس نیاز نمی کنن. ثانیاً اوناییشون که نیاز دارن هم اهل ایثارن. یعفرون علی انفسهم یعنی مهاجران را بر خودشان ترجیح میدن ولو کان بهم خصاصه، حتی اگر محتاج باشن، حتی اگر نیازمند باشن، حتی اگر نیازمند باشن. اینطوری هم آدم هایی از این دستن. و بعد خدا میگه خوش به حال این هایی که اینجوری هم. چرا؟ چون و من یوق شح نفسهی و اولئک که هم المفلحون. این کسانی که از این خود پسندی نجات پیدا کنن اینا اونایی که به رستگاری میرسن. یعنی اگر این گروه دوم، این گروهی که به خاطر خدا اخراج نشدن معروف به گروه انصار، اگر این گروه دوم خودپسندی را بگذارن کنار، فرهنگشون این محبت نسبت به مهاجران اصفایی میکنه، محبت نسبت به مهاجران، محبت نسبت به مهاجران، بی نیازی ورزیدن از اون چه که از اموال عمومی به مهاجران داده شد و در صورت نیازمندی ایثار و ترجیح دادن مهاجران بر خود، ایناست. اینا دوری از خودپسندی. این فرهنگ، یعنی خدا میخواد بگه وقتی که فی توسط پیغمبر اموال عمومی توزیع میشود، اون گروهی که بهشون میرسه و حکمتی بهشون میرسه، اون گروهی که چیزی بهشون نمیرسد و قبلا ولی جزء یاران خدا هستن، اینا باید فرهنگشون این باشه، خودپسند نباشن، ناراحت نباشن، محبت داشته باشن، احساس نیاز نکنن، احساس نیاز کردن هم ترجیح بدن. ببین فرهنگ سازی. یه گروه سومی میمونه که نه جزء مهاجران هم نه جزء انصار، بعدها ملحق میشن به اینا، تابعان بهشون میگیم، بعدها ملحق میشن. والذین جاؤوا من بعدهم، کسانی که بعد از اینا میان، نه جز مهاجرینی هستن که در راه خدا از خانه و کاشانه اخراج شده باشن، نه جز انصاری که پذیرای مهاجران بوده باشن. این گروه سومی که بعدا میان فرهنگ سازی میکنه خدا. یقولون ربنا، اینا اینجور میگن ربنا، پروردگار ما، اغفر لنا، ما رو ببخش، ما رو مورد مغفرت قرار بده. ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، و برادران ما را که در ایمان بر ما سبقت گرفتند هم ببخش. یعنی ببینید خدا توجه میده، میگه اینا حواسشون هست که مهاجران تو ایمان و اینها چی هستند؟ سابق هستند. لذا خدا داره یادشون میده که شما توجه کنید به این سابق بودن اونها، توقع نداشته باشید که اون فرقی که به اونها توضیح شده الان به شما هم داده بشه. سبق اونا به ایمان. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا مبادا تو دلمون یه کدورتی، یه گرد و غباری برای مؤمنان ایجاد بشه ها، مبادا تو دلم بیاد که مثلا به اونا این اموال داده شد، این ثروت داده شد، این امکانات داده شد، به ما داده نشد، حق ما بود. خدایا ما رو کمک کن تو دلمون این کدورت ها نیاد. خدا داره میگه دست دامن من باشن اینا. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. ببینید به مهاجران داده میشن از پی انصار، نه اینا بی نیازن، نیازم داشته باشن، اهل ایثارن، اهل محبتن، اینا آقان، اینا از اون خودپسندی فاصله گرفتن، اینا به فلاح رسیدن، فرهنگشون باید این باشه. تابعان، تابعان اهل دعان، دست به دعان، میگن خدای ما رو ببخش، خدای مؤمنان رو ببخش، این برادران ما که بر ما سبقت گرفتن تو ایمان اینها رو ببخش، خدای دلهای ما رو نسبت به اونها کدورت درش ایجاد نکن، اینا فرهنگشون باید این باشه.